أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بحث آيات قرآن رو در موضوع ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام تلاوت می‌کردیم. امشب انشالله توفیق داشته باشیم این آیات رو ادامه بدیم. قبل از اینکه آیاتی که مربوط به بحث امشبه انشالله با هم تلاوت بکنیم، این نکته‌ای رو که قبلا شاید عرض شده خدمتون بنده یادآوری بکنم، و اون اینکه داستان‌هایی که در قرآن هست و شخصیت‌هایی که در قرآن از اونها یاد شده و ویژگی‌هایی که از اون شخصیت‌ها در قرآن آمده، هم از اینکه در ذیل یک داستان آمده باشه یا مستقل بدون اینکه داستانی از او گفته شده باشه اسم او آمده و ذکری از او به میان، اینها قطعاً برای این نیست که بعداً امثال من یا شما مثلا بریم بعد از این داستان برای خودمون یه سری نتایج مثلا اخلاقی بگیریم، نتایج اجتماعی بگیریم، همون رفتاری که با داستان‌های دیگه می‌کنیم. قطعاً قرآن کتاب داستان نیست. قطعاً قرآن توش داستان هست ولی کتاب داستان نیست. معلومم هست قرآن قصصی که میگوید، قصه هایی که میگوید، به قصد این نمیگه که مثلا همه ابعاد و زوایای اون موضوع اون واقعه رو روشن بکنه. یه قسمت هایی رو به ما نشون میده خدای متعال و اونجا به ما توحید رو یاد میده، معاد رو یاد میده، بحث فرستادگان الهی رو میگه، ما رو متذکر میکنه. از جمله داستان‌هایی که در قرآن آیات زیادی رو به خودش اختصاص داده، اون وقایعی است که مربوط است به بنی اسرائیل. اینی که اینقدر قرآن از بنی اسرائیل میگه، این برای ما چه فایده‌ای داره؟ همونطور که شما آیات احکام رو وقتی تلاوت میکنید، یک کلی دستتون میاد که باید یک صلاتی اقامه کنید، یک زکاتی بدهید، اما شکل اون و احکام اون چگونه است رو فرستاده خدا تعیین میکنه. داستانای قرآن هم همینطوره. یک کلی من دستم میاد که بنی اسرائیلی بودن، اینجوری بودن، متوقع بودن، ناشکر بودن، اذیت میکردن، ولی خب این همه مطلب نیست. حالا باید بجویم و منتظر باشم امامم به من بگه که این داستان برای تو و برای این امت چه کار کردی داره. در مورد داستان‌هایی که مربوط به بنی اسرائیل، اتفاقا ما روایت خیلی زیاد داریم و حتی روایت داریم رسماً که اون چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در مورد شما هم هست. دقیقا هر جای اونا پا گذاشتن شما هم همون کار رو خواهید کرد. گویی که مثلا خدای متعال این داستان رو میگن، قسمت‌هایی از این داستان رو میگن، تا من متوجه بشم به این چالشوله ها نیفتم. مثل یه مادر یا پدری که مثلا برای فرزندش داره نصیحت میکنه، بعد در ضمن نصیحتش خاطره ای از یکی از همسالانش از اقوام تعریف میکنه، میگه دیدی اون رفت این بلا سرش اومد. این نمیخواد داستان بگه، بگه تو چه فاصله از خونه مثلا حادثه چه ساعتی اتفاق افتاد. او رو متوجه فقط یک مطلب میخواد بکنه، یعنی قصدی داره از گفتن این داستان که در واقع اون فرزند متذکر بشه. بلا تشبیه خدای متعال هم فرمودن که قرآن ذکراست، تذکره است، پیامبر مذکره و قرار من بیدار شم از خواب غفلت. مهمتر از هدایت و مهمتر از عاقبت به خیری و مهمتر از رهایی از آتش و ورود به بهشت ما چیزی نداریم دیگه. دیگه مهمترینش همینه دیگه، رضایت خدای متعال دیگه. این وقایعی که اتفاق افتاده وقتی خدای متعال اینها رو میفرماین، بعد میگن که اینها مبتلا شدن یا مستحق عذاب شدن، وقت من دیگه باید یه کمی توجهمو بیشتر بکنم که نه، مثل که قضیه جدیه. وقتی سخن از عذابه، مثل این که یه نفر بیاد به شما بگه ببین با این شرکتایی که اینطورین، با این بانکایی که اینطورین وارد معامله نشو، پولتو میخورن، ضرر میکنی، ورشکست میشن. بعد مثال میزنه که من اون طرف نرم. اقوام پیشین وقتی سرنوشتشون رو قرآن بیان میکنه، اونایی که مستحق عذاب شدن، بیچاره شدن، قرآن اینا رو میگه. نوع اینها در اون بیانی که قرآن صریح و شفاف میگه، کسانی هن که دست از فرستاده خدا بر میدارن و به کسی دیگه رکاب میدن و بعد همه چی به هم میریزه. یکی از اون موارد در اون امت بنی اسرائیل فرعونه. خاطر شریفتون باشه توفیق داشتیم چند سال پیشتر سوره فجر رو که گفتگو میکردیم، اونجا راجع به فرعون یه اشاره کردیم که در واقع در روایات ما داریم که فرعون امت کیه. مراقب باشید، شما نمیتونید بگید فرعون امت کیه، خدا باید میگه فرعون امت کیه. یه موقع اسم ما میخوام اسم بذاریم روی نفر، میگه ما اسم اینو ما میخوام بذاریم موسی، بذاریم عیسی، بذاریم نوح، بذاریم ابراهیم. اما یه موقع شما میخوایم میگه فلانی مثل نوح میمونه، میگیم همون نوحی که قرآن راجبش اینا رو میگه. اگه بگین بله، خب دیگه تهمت زدین و افترا بستین به خدای متعال. خدای متعال اگه ابراهیم رو در قرآن میگه با یه ویژگی هایی، شما نمیتونید رفیقت رو مثلا پدرت رو نمیدونم استادت رو بگی این مثلا حضرت ابراهیم است. باید ببین خدا کیو اینجور معرفی میکنه. همچنین در مورد فرعون علتش چیه؟ علتش اینه، من وقتی که میخوام ببینم خدای متعال راجع به فرعون چی گفته تو قرآن، باید ببینم خدا چه کسی رو مورد نظر قرار میده تو این امت که من با شناختن صفات فرعون اونو بشناسم و با شناختن او اطرافیان او، قوم او و اعمال او رو بشناسم. درسته؟ لذا امام علیه السلام فرمودن که از چیزایی که اختصاص دارد به امام علیه السلام، امام فقط میتواند بگوید که مثلا گوساله امت کیست، سامری امت کیست، فرعون امت کیست، هامان امت کیست، که تو روایت هم هست. حالا اگر در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام رو آتش زدن و بستن، امام حسن علیه السلام سید الشهدا و ائمه هدا علیه السلام رو ساکت کردند، دیگه امام بیاد بگه مثلا از خلفای بنی امیه و بنی العباس امروز فرعونشون کی، حضرت چی بگه؟ مثلا حرف میتونه بزنه حضرت؟ ولی اون مقداری که صادر شده خب بر ما مختنمه، باید خدا رو شکر بکنیم. فرعون امت در تعبیری که در روایات هست معاویه است. فرعون در قرآن یه اختصاصاتی داره که با دیگر کسانی که دشمنی کردن با انبیا فرق داره. قرآن آل فرعون در واقع از آل فرعون یاد میکنه. ملعون من قوم فرعون، یعنی گویی که خلاصه یه دم و دستگاه حسابی مفصل و بزرگ و پرقدرت و اینها داشته. فرعون البته یه فرعون نیست لزومن، یعنی سلسله‌ای میتواند باشد، کما اینکه تو بعضی روایات اشاره شده اینطور که میگویند که چند تا فرعونن. حالا تاریخ هم اینو داره تایید میکنه علی الظاهر. به هر تقدیر این یک کمی ذهن ما رو میبره به سراغ این که وقتی سخن از فرعون و آل فرعون و ملأ قوم فرعونه، بنی امیه مراده و اینو روایت به ما به اصطلاح گراشو داده. چون فرعون تفاخر و تجمل و تجبر و این چیزها رو کاملا دیگه رسمی کرد و آشکار کرد. قبلی ها یه زهد ظاهری می‌ورزیدن، یه چیزی بود، ولی اینا دیگه رسما همه چی رو آشکار کردن. با این مقدمه امشب توفیق داشته باشیم چند تا آیه بخونیم. فرعون تو قرآن زیاد به کار رفته، یادتونم باشه اگر اسم کسی تو قرآن زیاد به کار رفته دلیل بر شرافتش نیست. یه بار بحث میکردیم یه جا، میگفت اگر که امیرالمومنین مهم باشه اسمش باید تو قرآن میبود. گفتم اینجوری باشه فرعون از همه مهمتره، چون از همه انبیاء الهی و نم دیگران اسمش بیشتر آمده. این اصلا ربطی نداره. فرعون خیلی تو قرآن خدای متعال از او گفته. این آیات رو که انشالله ملاحظه فرمودین، انشالله این موجب بشه که هر وقت قرآن تلاوت کردین توجه بکنید که قرآن زنده است و برای این دوره که ما زندگی میکنیم در واقع قرآن حرف داره میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله آیاتی که در قرآن میفرماید این است که بسم الله الرحمن الرحیم، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. یعنی چیکار کرد؟ اختلاف ایجاد کرد، تفرقه ایجاد کرد. باز من یه پاورقی بزنم، یه کلیدی که البته این کلید رو باید یه مقدار آدم مهارت پیدا کنه استفاده بکنه، اینجوری نیست که به محضی که بزنید باز شه. هر اتهامی که دشمن اهل بیت به اهل بیت و شیعیانشون زدن، بدانید که اونها مستحق این اسم و این صفتن. یعنی اگر گفتن سید و شهدا علیه السلام تفرقه ایجاد کرده، بدانید اونها ایجاد کردن. اگر گفتن شیعه مشرکه، بدانید خودشون مشرکن. اگر فرعون داره به موسی میگه تو آمدی با شیعیانت که فساد ایجاد بکنی، بدانید که خودش داره فساد ایجاد میکنه. من اینو یه قاعده نکردم که بی محابا همیشه این کار رو بکنیم، ولی آیات قرآن رو ببینید، روایات رو ببینید، واقعا به شگفت میفتید که چقدر دقیق اینها رو فرمودن. در واقع امت رو و مردم رو تکه تکه کرد، با هم دشمن کرد، اینو با اون دشمن کرد، اینو با اون دشمن کرد، طبقاتی کرد و بعد یه عده رو به خاری و به ذلت کشون، یه عده رو مقرب درگاه خودش گردانید و بالاخره اینجوری کار برد جلو. دقیقاً اون چیزی که شما تو حکومت بنی امیه میبینید. بیت المال اولش اینجوری تقسیم نمیشد، ولی کم کم زیر میزی تقسیم شد، به عده بیشتر دادن، به عده ندادن، بنی هاشم محروم کردن، کسانی که به در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله حمله کردن بیشتر دادن. کم کم این باب شد. زمان عثمان اصلا مشکل مردم زمان عثمان این بود دیگه که با این چه وضعشه، هر که دلش میخواد میکنه، نمیدونم اشرافی زندگی میکنه. ببین همین مردم که عثمانو واسه این ویژگی ها کشتن، معاویه رو رسما پذیرفتن. حالا به زور به هرچی ما مهم نیست، میخوام بگیم هم معاویه همون عثمان دیگه تثبیت شده است، عثمان دیگه ظاهر شده است دیگه، همونه دیگه. و اصلا طراحی این بود که این گروه بیان و حاکم بشن. ما آیاتی رو با هم تلاوت میکنیم انشالله، نکاتی که تو آیات هست انشالله این نکات رو هم انشالله به فضل خدا متذکر میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعون باز از جمله کسانیه که باب کرد عذاب کردن مردم رو. قرآن میگه عذاب، قرآن میگه عذاب میکنه، عذابش هم قرآن بیان میکنه. سوره طه، عنایت بفرمید، ما چند تا آیه رو میخونیم، تا آیه 71 مورد نظره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونجایی است که ساحران آمدن، موسی آمده، قراره که معلوم شه که کی داره حق میگه دیگه. خب اونها سحرشون رو میندازن، حضرت موسی علیه السلام به فرمان خدا عصا رو میندازه. بسم الله الرحمن الرحیم. فالقی السحرتو سجدا. بلافاصله ساحرانی که آمده بودن که این کار رو کنن به سجده میفتن. قالوا آمنا برب هارون و موسی. قال آمنتم قبل ان آذن لکم. بدون اجازه من ایمان آوردین. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. بعد فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جذوع النخل و لتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. دست و پاتونو مقابل هم قطع میکنم، این دست رو قطع میکنم، دست راست و پای چپ رو قطع میکنم. حالا توضیح داره که چرا اینجوری، که اصلا طرف تعادلش هم بمیره هیچ کار نتونه بکنه و شما رو در واقع به صلیب میکشم و خلاصه بلایی سرتون میارم تا بفهمید که اون اشد عذاب مال کیه، کدوم ما عذابمون اشد و ابقا هستیم و ماندگارتریم. نظیر این مال سوره طه بود. نظیر این فرمایش، البته ما میگیم نظیر، ما به لحاظ ظاهری میگیم نظیر، اینها اینجوری هم نیست که قرآن بخواد یه چیزی رو فقط تکرار کرده باشه. در سوره شعرا آیه 49 میفرماید که باز قبلش رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فالقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين. پدرتون رو در میارم پوستتون رو میکنن. اینو داره به کی میگه؟ به کسانی که رفته اونا رو خوانده، درخواست کرده بیان این کارو بکنید. ساحرم هستن، سابقه شون هم معلومه چیه. اینا هم از فرعون وعده گرفتن که اگر ما پیروز بشیم ما از مقربینیم. خب پیروزم نشدیم که، خب نشدیم دیگه، دیگه جایزه ای نداریم دیگه. اینا در واقع همه همدستن با همن دیگه، درست شو؟ میگه چنین عذابی میکنم شما رو. در سوره طه بعد از اینکه این عذاب رو میگه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ببین فرعون، ما دیگه نمیام تو رو ترجیح بدیم با توجه این بیناتی که آمده و اون چیزی که خدای متعال ما رو با اون فطرت آفریده. ببین هر کار میخوای بکنی بکن، هر قضاوتی میخوای داشته باشی داشته باش، این کارهایی که تو میکنی به درد این دنیا میخوره، مثلا میکشم فلان میکنم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ما به خدای خودمون ایمان آوردیم و امید داریم که خدای ما رو ببخشه. آیه تمام نشد. نظیر همین در سوره شعرا میفرماید که از قول ساحران، قالو لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ما امید داریم خدا از گناه های ما بگذره. ما به خدا در واقع ما بناچار به سوی خدای خودمون باز میگردیم. عنایت بفرمایید این آیاتی که میخونیم انشالله از این به بعد این آیات رو تلاوت کردین این تکرار بشه براتون، که تو کربلا در واقع شرایطی ایجاد شد که کسی حق نداشت تخطی بکنه. برای این که شرایط رو خوب بفهمید برین کوفه، برین سر قضیه جناب مسلم، برین اون خطبه هایی که عبیدالله ملعون خون و وضعی که ایجاد کرد، ببینید چیکار کرد با مردم که کسی جیک نزنه و هر کس هم حرفی داشت، اعتراضی داشت، احتمالی داشت کاری بکنه، اونو برداشت، به بند کشید و حالا هر کاری که میدونید دیگه، درسته؟ یعنی دیگه قشنگ همه چی یه دست توی نواخت شد. حالا اینا دیگه کسانی هن که میان کربلا، اما تو همین ها هستن کسانی مثل جناب هور که وقتی آیات بینات خدا رو میبینه میگه که من میرم اون طرف، هر چی میخواد بشه بشه، من نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم تحمل کنم. بعضیا میمونن اون طرف با تهدیداتی که بهشون میشه، چون میدانید اونها مورد تهدید بودن و بعدم اونایی که بودن باز مورد تطمیع هم قرار گرفتن به نسبت بزرگیشون. وقت عجیب اینه، فرعون با اهل خودش این کارو میکنه. یعنی اگه میبینید یزید عبیدالله رو انتخاب میکنه، او نمیدونم عمر سعد رو، شمر رو فلان، شما فکر نکنید اینها مثلا با هم خوبن. نافرمانی کنه گردنشو میزنه، رسمن هم گفته تحسبهم جمیعن و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. شما فکر میکنید اینا با هم همپیمان و یه دست و یه دلن؟ نه خیر، قلوب اینها پراکنده است، دوتاشون با هم در واقع با هم وفادار نیستن. اینا گروهی هن که عقل نمی کنن. خیلی قرآن عجیبه دوستان جوان، دوستان عزیز، قرآن با آرامش بخوانید. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، داستان کربلا داستان عقله، حمد و سوره و نماز و قرآن و حج و اینا نیست، اونا که میخوندن که اینا رو که. داستان سمون بکمون امیون فهم لا یعقلونه، داستان عقل کردنه، چون همه این پرده ها کنار رفته. بابا اگه دین ندارید آزاد مرد که هستین، که کدوم عقلی به شما گفته این کارا رو بکنید؟ قرص و محکم حضرت فرمودن چندین بار. این فرعون هر کسی میخواد باشه، اونایی که اگه ورق اینوری میشد میشدن جزو مقربین، حالا سجده کردن فقط به خاطر سجده ها، فقط به خاطر سجده به خدای موسی، به خاطر این بهشون این تهدیدو میکنن. من این حرفا سرم نمیشه، مقربی نمیدونم، فامیلیم، رفیقیم، این حرفا نیست. لذا بعضی از علمای شیعه که تحقیقاتی رو کردن تو این 10-15 سال اخیر، اونجا آوردن که ابوبکر رو کی ترور کرد، طراحی ترورش با کی بود، عایشه رو کی ترور کرد، اینا چجوری برای هم میزدن، چجوری همو سر به نیست میکردن، این خبرها نبوده. الان نگاه کنید این داعش دوتا گروهشون به جون هم میفتن چه خبره. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این قلوبهم شتا، شما فکر نکنین هم پیمانن، اینا هم پیمان برای چیز دیگه. عرض به خدمتتون که یکی از سوره هایی که در قرآن داستان فرعون رو بیان میکنه، داستان بنی اسرائیل رو بیان میکنه، در چند جا سوره اعرافه. ما دو سری از آیات سوره اعراف رو توفیق داشته باشیم با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز در سوره اعراف نظیر همین مطلبی که عرض کردیم که فرعون تهدید میکنه، راجع به همین با سوره اعراف داره دیگه، اونو اجازه بدین تلاوت نمی کنیم. آیه 120 به بعد. آیه دیگری که انشالله تلاوت بکنیم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. وید انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. چرا من آیات قبل خوندم؟ برای اینکه عذاب کردن فرعون دستتون بیاد که چیکار میکرده. این یه مدلش بوده، حالا خیلی مدلاشو توی تاریخ نوشته. یسومونکم سوء العذاب، و از جمله این سوء العذاب اینه که یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مردان شما رو میکشد، زنان شما رو زنده نگه میدارد. زنان شما رو زنده نگه میدارد ذیل یسومونکم سوء العذابه، لذا زنا که زنده میمونن نه اینکه شرایط خوبی دارن، الحمدلله ما رو نکشتن، نه دیگه. شما تا تهش بخونید یعنی چی؟ مردانشون کشته میشن، مردان رو میکشن، زنانشون زنده نگه میدارن. دیگه جاش نیست این شبا توضیح بدیم، ولی بدونید برای عذاب کردن، برای عذاب شدن نگه داشتن. و فی ذالکم بلا اون من ربکم عظیم. این وضعیتیه که فرعون ایجاد کرده. نظیر این مال سوره اعراف بود آیه 141. در سوره بقره خدای متعال در آیه 49 اینجور میفرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم، و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. اونجا یقتلون بود دیگه، نه یا یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یه نکته عرض کنم، شما وقتی این دوتا آیه رو میخونید، یه جا فرمود یقتلون ابناءکم، یه جا فرمود یذبحون ابناءکم، یه چیزی دستتون میاد که یه وقت اینجوری تحقیق نکنید، بگید خب خدا گفته یقتلون ابناءکم دیگه توضیحی نمیخواد. نه نه، جای دیگه گفته یذبحون ابناءکم. نه صبر کن، باید همه چی رو بدونی و تازه باید ببینی امام چه میفرماید. همینجوری نمیتونی بری جلو. اینکه آدم میبینه الان آیات رو تلاوت کردیم، دیدیم با هم تفاوت داشت، تفاوت جزئی داشت، اون همش نکته داره. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. ما شما رو از اینها نجات دادیم. آیا در مورد اهل بیت هم همین اتفاق افتاده؟ خب بله دیگه. چه کسی اینها رو نجات داد از این نکبت؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت رو به شهادت میرسونه. حالا چه کسی قراره اینها رو نجات بده؟ سید الشهدا علیه السلام. کی این تصمیمو گرفته؟ خود مردم این تصمیمو گرفتن. خود مردم میدانن که این فرعون و این آل فرعون، یعنی بنی امیه چجوریان، پناه آوردن به سید الشهدا علیه السلام. و این میشه سرنوشت. توجه کنید، حضرت نیامد تبلیغات بکنه، اعلامیه چاپ بکنه، بگه به من رأی بدین، یعنی یه مثل حرکتی بکنه شما بگین خب بالاخره جو ایجاد شد، مردم جوگیر شدن، اینجوری شد. نه خیلی. خودشون انقدر درخواست کردن، درخواست کردن، فرستاده فرستن تا این شد. در سوره ابراهیم باز آیه 6 سوره ابراهیم باز همین مطلب رو خدای متعال می‌فرمایند که اینم توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم و یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این وضع شما بود، اون وضع فرعون بود، اونم نجات شما از دست فرعون. این آیات البته اهل بیت علیهم السلام قرار همین کارو بکنن و قرار بود همین کارو بکنن. مردم هر کدوم رو به یه بهانه زیر بار نرفتن، میگه درسته. حالا خدای متعال اراده فرمود که خود خدای متعال این کار رو انجام بده. لذا این چیزایی که داریم میخونیم در مورد نجات از آل فرعون به ظهور امام زمان علیه السلام قرار محقق بشه، اینطور که روایت میفرماید. روایت میفرماید با آمدن امام زمان علیه السلام این زندگی نکبتی که شما دارید به جهت این رفتاری که شبیه فرعون و آل فرعون انجام میدن، همین چیزی که داریم میبینید داعش و هرچی، این فقط به امام زمان علیه السلامه که برطرف میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق. میخوام از خبر اونها برای تو به درستی به حق بگم، منتها این لقوم یؤمنون، اونا که ایمان دارن بهره میگیرن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این همین قضیه فرعون به موسی میگه. بعد میفرماید و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین که عرض کردم امام زمان علی السلام واسه همین سوره قصصیه که از اولش تلاوت شد. و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهم منهم ما کانوا یحذرون. وقتی اینا رو ساکن کردیم به اونا خواهیم نشون داد که خلاص دنیا چه خبر و کار دست کیه. خب حالا آیات دیگری که حالا انشالله توفیق داشته باشید تلاوت بکنید انشالله. پس بحث امشب ما این بود که اگر خدای متعال از فرعون گفته و فرعون رو معرفی کرده، بنی اسرائیل رو گفته، عذاب فرعون رو گفته، برای من یه پیامی داره. در اون چه که در مورد کربلا بیان شد به این آیه استناد شده که اینا با ما همین رفتار رو کردن که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. البته اون ذلت و خاری که اونها میخواستن برای اهل حرم ایجاد بکنن، اون ذلت و خاری چیزی نیست که هر کاری بخوان بتونن انجام بدن. یعنی اگر اونها نمیدونم مقنعه ها رو از سرها برداشتن، حضرت فرمودن خدای متعال اراده فرمود که کسی به اونها نظر نکنه. کما اینکه هست صدیقه سلام الله علیه وقتی وارد محشر میشه همه سرها پایینه. یعنی اینجور نیست که تمام شده باشه. گفت در مجلس اسارت دختر امام حسین علیه السلام میفرماید که ایستاده بودیم مردی سرخ موی با انگشتش اشاره کرد به من، به یزید گفت یزید اینو برای ما جور کن، اینو ما میخوایم، اینو میخریم. گفت من لرزیدم، ترسیدم، دست به دامن عمم زینب شدم. حضرت فرمودن نگران نباش، اینو برای ما ننوشتن، از این غلط ها نمیتونن بکنن، ما رو خار میکنن، ذلیل میکنن، تازیانه میزنن، به سرمون میزنن، پای برهنه ما رو میدوانن، هر کاری بخوان میکنن، این قسمت ها نه، اینو برای ما نیست. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. خب چرا این بحث رو امشب انتخاب کردیم در ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام؟ خب دیدین که تو کربلا چه اتفاقی افتاد و میبینید که دشمنان اهل بیت امروز چی کار دارن میکنن. ببینید آدم از شگفتی، از این شگفتی قرآن متحیر میشه. چگونه قرآن با یک کد از اون اولینشون تا آخرینشون و پروندهشون رو برای ما رو میکنه. شما باورتون میشد داعش یا جنسشون این باشه که سر ببرن مردان رو و زنان رو زنده نگه دارن و به اسارت ببرن؟ نه. دیدین قرآن حقه؟ دیدین کسی که دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام میشه جنسش اینطوریه؟ دیدین خدای ببخش من اینو عرض میکنم، دیدین خدا بی ربط نمیگه؟ دیدین خدا میگه کسی که دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام میشه آدم کثیفیه، قساوت قلب داره، رحم تو دلش نیست؟ میبینید همه یه جنس عمل میکنه؟ میبینی اون طرفش هم همینه، هر کی محب امام حسین علیه السلام، عشق امام حسین علیه السلام داره، اون هم همه یه جور عمل میکنن. همه دنیا برای امام حسین میگریان، اونا که دوست دارن، همه به سینه میزنن، همه ناله میکنن، همه عزاداری میکنن، اونا هم اون کار رو میکنن، هیچی عوض نشده. همون دشمنانی که بودن همون رویه رو دارن ادامه میدن. چرا امشب این بحث رو پی گرفتیم؟ بحث این بود که قرار بوده هر مردی در سپاه و لشکر سید الشهدا علیه السلام هست کشته بشه. اینو توجه کنید، جنگ و به هم ریختگی و اتفاق نه، نشانش هم اینه. وقتی تموم شد در دو موقف، وقتی جستند گشتن و امام سجاد رو پیدا کردن، گفت اینو چه، این چرا مونده، چرا اینو نکشتین؟ گفت با این که دیگه مریض بوده، این اصلا نیامد به جنگ، مثلا به تعبیر من ببخشید یا صاحب زمان، یه گوشه افتاده بود، گفتن بزنید بکشید. حضرت زینب آمدن جلو، گفتن اگه او رو میخوان بکشید منو اول بکشید. وقتی اینو میشنوید یاد خانه حضرت صدیقه میفتید، میخوان امیرالمؤمنین رو بزنید، منو بعد بزنید، منو بعد بزنید. و خدا اراده میکنه یک مرد بماند، یک مرد. خداست دیگه، خدا اراده کرده لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این همین داستان خدا تو قرآن گفته، گفته اینا آمدن نذارن فرزند پسر متولد شد بشه، همه رو کشتن. خدا اراده کرد کاری کنه به دست خودشون این حفظ بشه، بزرگ شه. بعد واقعی کربلا کی؟ امام سجاد علیه السلام رو برد با خودش، برد تا رسون مدینه خودشون. ببین خدا اینجور خارشون میکنه. اونا میتونستن امام سجاد رو رها کنن، بگن برو پی کارت، مثلا زنان رو ببرن. نه، درسته با ذلت و خاری، درسته اشام، ولی خدا میخواد بگه ببین جلو چشمتون همین یه دونه ها میبینید، من اراده کنم اینجوری میشه. اینها قرار بود تو کربلا نذارن یه دونه مرد بمونه، خصوصا از اولاد سید الشهدا علیه السلام هیچ کس نماند. لذا می دانستن تمام فرزندان سید و شهدا علیه السلام علی نامن، تمام علیا باید کشته می شد و تمام فاطمه نامه علیکم السلام و رحمتون باید به اسارت گرفته می شد. درست شد؟ خب حالا عجب نیست که امشبم یک کسی سرش بریده بشه که با کسی سر جنگ نداره، کاری به کاری کسی نداره. عاشق جعفر شوشتری می نویسه دو نفر در کربلا کودک خردسال بودن کشته می شن، یه دونشون موقع وداع، یه دونشون موقع تقاضای آب. لذا اگر دیدین دو تا نقله نگین آقا این اختلافه، بعضی ها دنبال این که بهانه درست کنن، آقا این اختلافه پس معلومه درست نیست. یه راهش هم اینه که بگین آقا مثل این که هر دوش درسته ها، تو فکر میکنی این دوتا یکی هنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام، قمر بنی هاشم هم کشته شد، دیگه چهره امام حسین علیه السلام عوض شد، شکست. حالا این امشب نباید بگیم چرا چهره امام حسین علیه السلام شکست، چون امام حسین علیه السلام که نمیترسه که، نه این به خاطر اینی که تا قمر بنی هاشم بود اهل حرم آرامش داشتن، گفت شب عاشورا همه به خیال راحت داشتن عبادت میکردن، میگفتن، میخندیدن. فقط یک سوار بود، یه نفر بود با اسب لای این خیمه ها این ور اون ور میرفت، اونم عباس بود پسر امیر المؤمنین. السلام علیک ابن امیر المؤمنین. سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین دید جوانان و دوستانش همه کشته شدند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا زد هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، کسی نیست بیاد و از حرم پیغمبر دفاع کنه. ببینید چرا حضرت اینو میگه، من برای خودم میگم خدایا قسم میخورم به تو که من امامم رو نشناختم. حضرت میخواد بره بجنگه، قبلا هم گفته من شهید میشم، میگه ببین آخرین بار دارم میگم کسی نیست، من میخوام نجاتش بدم بیاد این ور یه کاری بکنه، من برم دیگه نمیتونین کاری بکنین. هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. حضرت فریاد میکنن هیچ جوابی نمیاد. آدم یاد داستان حضرت نوح میفته که خدای متعال میگن نوح دیگه از این قوم هیچ کس دیگه ایمان نمیاره. هیچ کس دیگه ایمان نمیاره. هیچ کس جواب سید الشهدا علیه السلام رو نمیده. اما یه اتفاق میفته. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدن، صدا به گریه بلند کردن. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد. به خواهر خود زینب فرمود. چی؟ اون بچه رو بده. اون 6 ماهه‌ای که تا الان همه مواظبش بودین. چون خیلی اتفاقات می افتاد. خیلی تیرها به طناب خیمه می خورد. احتمالا این بچه رو همه مواظبت می کردن که اگه تیری میاد به این نخوره. یا بچه بیتاب بود. یا مادرش شیر نداشت. نمی دونست چی کار بکنه. بعد آرومش می کردن. در این هنگام که با لشکر احتجاج می نمود، نظرش به طفلی از اولاد خود افتاد که از شدت تشنگی می گریست. حضرت طفل رو خواستن، طفل رو به دست گرفتن، فرمودن یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. این دقیقا مثل تلاوت آیات است از سوی انبیا که آیات خدا رو بخوانند شاید قلب ها تکان بخورند. این آخرین آیه امام حسین علیه السلام که میخواد اینو بیاد به مردم نشون بده شاید یک کسی اینجا تکون بخوره. اما ترونه کیف یتلذذ فسقوه شربتا من الماء. این اتفاق که افتاد، بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردند و گفتند اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ بابا ما که مشکلی نداریم، چرا اینجوری میکنید؟ بالاخره خدا میخواد اتمام حجت بکنه دیگه. در میان لشکر هم همه افتاد، اختلاف نظر ایجاد شد و چون وحدت مهمه، عمر سعد گفت اینجوری که نمیشه، داره شورش تو لشکر ایجاد میشه. رو کرد به هرمله. هرمله امام حسین آب میخواد، طلب آب میکنه. خب جوابشو بده دیگه. هرمله جواب امام حسین رو بده. گفت امیر جواب پدر را بگویم یا جواب پسر را؟ خب میخواد یه تیر بزنه، فعلا میخواد یه تیر بزنه. کدومو بزنم؟ شما وقتی که میخوان برای کسی سوغاتی ببرین، پولتون نمیرسه، برای بچهش سوغاتی میخرین. اگه به بچهش بدین خودش هم خوشحال میشه. هرمله حسینو بکشی فایده نداره. اول دلشو کباب کن، بعد خودش هم میکشین. عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمیبین؟ هرمله اسب خود را تاخت. نمیدونم میخواین مقتل و یواش بخونیم تو حرم کسی صدا رو نشنود؟ من نمیدونم حضرت رباب کجاست. یه چیزی رو میدونم، وقتی که حضرت رباب علی اصغر رو داد به امام حسین، من دارم زبان حال میگم، به گمانم دیگه وانحسان نگاه کنه رفتی گوشه ای. گفت من نمیخوام امام حسین خجالت بکشه برگرده بگه رفتم آب خواستم ندادن، دیگه دادم دست امام حسین دیگه، او خودش میدونه دیگه. حضرت رباب شاهزاده است، خیلی شریفه، خیلی عزیزه. میگه تو مجلس اسارت همه زنان نشسته بودند، یه دفعه حضرت زینب میگه، ببخشید نقل میگن، از میان زنان یه خانوم مجلله که پوشیده بود ناگهان بلند شد رفت رأس متعرو برداشت بوسید بغل کرد گذاشت سر جاش برگشت. حضرت زینب گفت خانوم رباب این چه کاری بود شما کردین جلو این همه مرد، جلو این همه نامرد؟ گفت من موقعی که امام حسین آمد با شما وداع بکنه، من روم نشد بیام جلو، من که جزء بنی هاشم نبودم که. وقتی دیدم حضرت داره با شما وداع میکنه شما دست از دامنش بر نمیدارید، من گفتم من که عددی نیستم، کنار وایسادم. امام حسین رفت، این به دلم موند. من با امام حسین خداحافظی نکردم. اون جایی هم که آمد زیر عبا چیزی داشت، باز اونجا من نیامدم جلو، خجالت نکشه. این تو دلم مونده بود، عقده شد، گفتم شاید این آخرین منزل باشه که من امام حسین رو ببینم. راوی میگه حضرت رباب یک سال بعد امام حسین زنده بود، زیر صف نرفت، میامد تو آفتاب مینشست، اینقدر ضعیف شد، لاغر شد، اینقدر قصه خورد تا مرد. هر من اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد از مرکب پیاده شد. چون آخه این نشونه ای که میخواد بگیره خیلی کوچیکه، خیلی باید دقیق باشه، باید ثابت باشه، از رو اسب نمیشه، اسب تکون میخوره، تیر اشتباه میره. تیری روانه آن طفل کرد، امام حسین بچه بغلشه داره طلب آب میکنه، یه دفعه میبینه بچه ساکت شده، سر سنگین شده. فذوبه الطفل من الحزن الى الحزن. امام حسین نمیذاره خونه حضرت علی اصغر به زمین جاری شود، که اگر قطره از این خون به زمین میچکید دیگه همه چی واژگون میشد. خب تمام شد، تمام شد. وقتی که مختار میپرسه که هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت، شنیدین دیگه، میگه آره این موقع خیلی دلم سوخت، دیدم امام حسین داره از میدان جنگ بر میگرده، اما زیر عبای او یه چیزی مثل قرآنه. آمد به طرف خیام، یه دفعه دیدم حضرت مکس کرد، یه نگاهی کرد، برگشت به طرف میدان. خب اینجا که همه درنده ها اینجان، باز مکس کرد، برگشت، بعد رفت پشت خیمه، با غلاف شمشیر یه گودالی کند، یه امانتی رو اونجا گذاشت. آخ شیخ جعفر میگه که حالا من زبان حال میگم دیگه، میگه آره این کارو کرد که یه وقت خدا نکرده عصر عاشورا که خواستن رو جنازه ها تاخت برن، از این چیزی نمیمونه. و بعد اون موقعی که میخوان سرها رو از بدن جدا کنن کسی متعرض او نشه. اما پناه بر خدا، حضرت رباب میلرزید میلرزید تا اینکه انقدر گشتن نبش قبر کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.